ساعت 2 بعد از ظهر به ساعت 14 خوش آمدید. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ساعت 14 از رادیو فردا در این پنجشنبه 11 بهمن ماه سال 1403 خورشیدی. از شما دعوت میکنم که در نیم ساعت پیش رو همراه ما بمانید. در این برنامه از جمله درباره قتل مردی عراقی که در سوئد چند بار قرآن را با آتش کشیده بود خواهید شنید و از انحلال ارتش و نیروهای امنیتی در سوریه و منصوب شدن احمد شر رهبر شورشیان سابق که به عنوان رئیس جمهور این کشور معرفی شده. اینها و بیشتر از اینها در این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا. اما پیش از اون ازتون دعوت میکنم که به رسم همیشه همراه بشید با همکارم مهران کریمی با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سپاس از تو هومن و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. آتش نشانی واشنگتن در ایالات متحده اعلام کرد که شامگاه چهارشنبه یک هواپیمای مسافربری کوچک با 64 سرنشین نزدیک فرودگاه ملی رونالد ریگان در خارج از پایتخت ایالات متحده در رودخانه پوتومک سقوط کرده و قایق‌های آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند. تاکنون هیچ بازمانده‌ای پیدا نشده و چندین جسد هم از آب بیرون کشیده شدند. هنوز تعداد تلفات احتمالی این حادثه مشخص نیست. این هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت آمریکن ایرلاینز بوده که از ایالت کانزاس به پرواز در آمده بود. در بیانیه اداره هوانوردی فدرال آمده که این هواپیما در حال نزدیک شدن به باند فرود فرودگاه ملی رونالد ریگان با یک بالگرد سکیوریتی H60 یا H60 در آسمان برخورد کرده. بر اساس گزارش ها این بالگرد در حال پرواز آموزشی بوده. در خبری دیگر، گروه افراطی حماس نخستین گروگان از 8 گروگانی که انتظار می رود در روز پنجشنبه آزاد شوند در این تبادل گروگان ها با زندانیان فلسطینی در چارچوب توافق آتش‌بس با اسرائیل آزاد کرد. گروگان آزاد شده 20 ساله است و آگام برگر نام دارد. او در روز 7 اکتبر 2023 در حین انجام خدمت نظامی در نزدیکی نوار غزه به گروگان گرفته شد و پس از نزدیک به 16 ماه اسارت در نوار غزه آزاد شد. در مجموع انتظار می رود 3 اسرائیلی از جمله آربل یهود و گادی موسا و 5 شهروند تایلندی روز پنجشنبه آزاد شوند. در مقابل 110 فلسطینی که در زندان‌های اسرائیل نگهداری می‌شدند آزاد خواهند شد. ببخشید. پلیس سوئد تایید کرد که سلوان مومیکا پناهنده 38 ساله عراقی که در سال 2023 چندین بار در سوئد اقدام به آتش زدن قرآن کرد، شامگاه چهارشنبه در آپارتمان خود به ضرب گلوله کشته شد. پلیس سوئد تحقیقات درباره این حادثه در شهر سودتلیه را آغاز کرده و 5 مظنون را برای بازجویی بازداشت کرده. سلوان مومیکا مهاجر مسیحی در تیر ماه سال 1402 برای اولین بار در مقابل مسجد اصلی شهر استکهلم پایتخت صفحاتی از 1 جلد قرآن کتاب مقدس مسلمانان را پاره کرد و به آتش کشید. او 2 بار دیگر نیز در مرداد همان سال دست به این کار زد. اقدام او منجر به اعتراضاتی در برخی کشورهای مسلمان شد و قرار بود این اقدام در دادگاهی در سوئد بررسی شود. فرانسه، آلمان و 10 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا از کمیسیون اروپا درخواست کردند که با اجرای قانون خدمات دیجیتال از تمامیت انتخابات اروپا در برابر مداخلات خارجی محافظت کند. وزرای امور اروپای کشورهای فرانسه، آلمان، هلند، بلژیک، قبرس، کرواسی، جمهوری چک، دانمارک، یونان، رومانی، اسلوانی و اسپانیا در نامه‌ای از کمیسیون اروپا خواستند تا به وعده‌های خود درباره ایجاد یک نهاد اختصاصی در اتحادیه اروپا برای مقابله با سوء استفاده و مداخلات اطلاعاتی خارجی عمل کند. دیپلمات‌های اتحادیه اروپا می‌گویند که اشاره نامه به مداخلات روسیه و چین و موارد دیگری نظیر حمایت‌های ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی ایکس از گروه‌های راست افراطی در آلمان است. و دولت دونالد ترامپ برنامه تعلیق کمک‌های مالی ایالات متحده که بالغ بر صدها میلیارد دلار می‌شود را به دلیل چالش‌های حقوقی و مخالفت‌های داخلی متوقف کرد. با این حال مقامات کاخ سفید تأکید دارند که آنها همچنان طرح خود برای قطع بودجه فعالیت‌هایی را که ترامپ مخالف آن است اجرا خواهند کرد. این دستور جدید دقایقی پیش از جلسه دادگاهی فدرال برای رسیدگی به شکایت دادستان‌های کل ایالت‌های دموکرات که تلاش می‌کنند مانع تعلیق کمک‌ها شوند صادر شد. دولت ایالات متحده اعلام کرده که دستور تعلیق کمک‌ها با هدف ایجاد فرصتی برای مرور و توقف برنامه‌هایی که ترامپ وعده کنار گذاشتن آنها را داده صادر شده است. و وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت به خبرنگاران گفت تاکنون هیچ پیام مشخصی از آمریکا دریافت نشده و پیامی هم ارسال نشده است. رسانه‌های داخل ایران گزارش دادند که عباس عراقچی در عین حال گفته گفتگو با اروپا در جریان است و جمهوری اسلامی منتظر مواضع طرف مقابل است. آقای عراقچی تأکید کرد که قبلا با اتحادیه اروپا توافق شده بود و آنها توافق را به هم زدند و الان مبنا بر بی‌اعتمادی است. به گفته وی این اعتماد با کلمات خوب مشخص نمی‌شود و باید عمل کرد را دید. وزیر امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی درباره علت سفر اخیرش به افغانستان آن را یک ضرورت توصیف کرد. پیش از این انتقاداتی به سفر آقای عراقچی و هیئت همراه وی به افغانستان منتشر شده بود.
مهران کریمی بود با آخرین خبرها.
به ساعت 14 گوش می‌کنید.
چنان که در خبرها هم شنیدید، رسانه‌ها و نهادهای سوئدی گزارش دادند مردی عراقی که چند بار قرآن را در این کشور به آتش کشیده بود کشته شده است. گفته شده که او در یک تیراندازی در یکی از شهرهای اطراف استکهلم جانش را از دست داد. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
سلوان مومیکا پناهجوی 38 ساله عراقی که چند بار قرآن را در سوئد به آتش کشیده بود کشته شد. این خبر را رسانه‌های سوئد روز پنجشنبه اعلام کردند. بر اساس گزارش آنها، آقای مومیکا چهارشنبه شب هدف یک تیراندازی در خانه‌ای در شهری اطراف استکهلم قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. پلیس سوئد در بیانیه‌ای بدون اعلام نام فرد کشته شده گفته چهارشنبه شب از تیراندازی در داخل خانه‌ای نزدیکی استکهلم مطلع شده و هنگامی که به آنجا رسیده مردی را پیدا کرده که بر اثر شلیک گلوله زخمی شده بود. پلیس از انتقال این فرد به بیمارستان و درگذشت او خبر داده است. برخی رسانه‌های سوئدی گفتند که تیراندازی به سلوان مومیکا احتمالاً به صورت زنده در شبکه‌های اجتماعی پخش شده است. دادگاهی در استکهلم که قرار بود به اتهاماتی علیه سلوان مومیکا رسیدگی کند، روز پنجشنبه خبر داد جلسه اعلام حکمش را به دلیل فوت یکی از متهمان به تعویق انداخته است. قاضی این پرونده به یک رسانه سوئدی تایید کرده که متهم مورد نظر سلوان مومیکا بوده است. آقای مومیکا به دلیل تحریک به نفرت نژادی و قومی از طریق اظهارات و اقداماتش در سوئد توسط مقام‌های این کشور تحت بازجویی قرار داشت و پرونده‌ای علیه او در دادگاه تشکیل شده بود. انتشار ویدیوهای قرآن سوزی سلوان مومیکا اعتراضهایی را در چند کشور مسلمان از جمله پاکستان، عراق و ترکیه برانگیخت و تنش‌هایی را در روابط سوئد با چند کشور اسلامی ایجاد کرد. دولت سوئد در واکنش به اعتراضها گفته بود مخالف سوزاندن قرآن است، اما نمی‌تواند مانع آزادی بیان شهروندان شود. با این همه پلیس سوئد اتهاماتی علیه سلوان مومیکا مطرح کرده بود. آقای مومیکا در آخرین پستش در شبکه اجتماعی ایکس از مردم خواسته بود با او کمک مالی کنند تا از طریق وکیل پناهندگی سیاسی آمریکا را بگیرد.
گزارش بابک غفوری آذر را می‌شنیدید درباره قتل سلوان مومیکا، شهروند عراقی که در سوئد کشته شد و پیشتر چند بار قرآن را در این کشور به آتش کشیده بود.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
احمد شرع رهبر گروه تحریر شام که روز چهارشنبه به عنوان رئیس جمهور موقت سوریه معرفی شد، در نخستین روز کاریش به عنوان رئیس جمهور از امیر قطر استقبال کرد. انتشار خبر ریاست جمهوری احمد شرع، انحلال رسمی ارتش و نیروهای امنیتی سوریه و حرکت به سوی تدوین قانون اساسی جدید آن کشور با موجی از شادی و جشن و پایکوبی در خیابانهای دمشق و دیگر شهرهای سوریه روبرو شد. جمشید زند.
احمد الشر رهبر گروه تحریر شام که پس از فرار بشار اسد رهبری حکومت جدید در سوریه را بر عهده گرفت، روز چهارشنبه به عنوان رئیس جمهور موقت آن کشور معرفی شد. در گزارشی که از طرف سانا خبرگزاری رسمی سوریه و به نقل از سرهنگ حسن عبدالغنی سخنگو و فرمانده نظامیان حکومت جدید منتشر شده، به چگونگی انتخاب احمد الشر از طرف گروه تحریر شام و متحدان آن اشاره نشده است. بر اساس اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه منتشر شد، احمد الشر مسئولیت تشکیل مجلس قانونگذاری انتقالی را بر عهده گرفته است. در همین روز همچنین اعلام شد که تمامی گروه‌های مسلح مرتبط با شورشیان، ارتش سوریه و دستگاه‌های امنیتی وابسته به نظام اسد منحل شده‌اند. حزب بعث و احزاب همسو با آن هم به عنوان گروه‌های ممنوعه اعلام شده و تمامی اموال آنها به دولت جدید واگذار شده است. سرهنگ حسن عبدالغنی سخنگوی دولت جدید سوریه اعلام کرده که قانون اساسی مصوب سال 2012 که تحت حاکمیت اسد تدوین شده بود لغو شده و پیشنویس قانون اساسی جدید به زودی تهیه خواهد شد. به گفته او گروه‌های مسلح در کشور منحل خواهند شد و نیروهای آنها به نهادهای دولتی جذب می‌شوند. با فروپاشی ارتش سابق سوریه، الشهر خواستار ایجاد یک ارتش ملی جدید شده، اما نگرانی‌هایی درباره چگونگی اتحاد گروه‌های شورشی پراکنده با ایدئولوژی‌های مختلف وجود دارد. در اعلامیه حکومت جدید سوریه به نقش اقلیت‌های مذهبی و قومی در دولت جدید و آینده سوریه اشاره‌ای نشده است. یکی از چالش برانگیزترین مسائل سرنوشت نیروهای کرد سوریه است که از اوایل جنگ داخلی یک منطقه خودمختار تشکیل دادند و هرگز به طور کامل در کنار اسد و یا شورشیان قرار نگرفتند. پس از سقوط حکومت اسد، درگیری‌ها بین نیروهای کرد و گروه‌های تحت حمایت ترکیه که همپیمان تحریر شام هستند، افزایش یافته است. نیروهای سوریه دموکراتیک که تحت حمایت آمریکا هستند، در نشست اخیر گروه‌های مسلح سوریه حضور نداشتند و تاکنون درباره تحولات اخیر اظهار نظر نکردند. آمریکا و اتحادیه اروپا برخی از تحریم‌های سوریه را به حالت تعلیق درآورده‌اند و کمک‌های انسان دوستانه به سوریه افزایش یافته است، ولی گروه تحریر شام هنوز در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. کشورهای غربی گفتند که لغو تمامی تحریم‌ها منوط به عملکرد حکومت جدید سوریه است و این روند مرحله به مرحله پیش خواهد رفت. رهبران آمریکا و اروپا بارها تأکید کردند که خواهان تشکیل دولتی فراگیر متشکل از همه اقلیت‌های مذهبی و قومی در سوریه هستند.
جمشید زند بود. در سوریه شورشیان تحت رهبری احمد شرع او را به عنوان رئیس جمهور موقت سوریه منصوب کردند، چنانکه در گزارش جمشید زند هم شنیدید. این نیروها روز چهارشنبه قانون اساسی را لغو و ارتش و دستگاه‌های امنیتی را هم منحل اعلام کردند. آقای شهر پیشتر گفته بود که تدوین قانون اساسی جدید ممکن است 3 سال و سازماندهی انتخابات ممکن است 4 سال طول بکشد. در گفتگو با مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه، از او درباره تحولات اخیر سوریه و چشمانداز تغییرات در این کشور پرسیدم.
این تصمیم گیری هایی که انجام شده همزمان با ورود امیر قطر به سوریه امروز، یعنی به عنوان اولین رئیس دولت خارجی یا اولین کسی در این سطح که از سوریه پس از اسد دیدار میکنه، و این مهم از این جهت که در واقع مهر تاییدی خارجی برای این تصمیم گیری هایی که در نشست دیروز شورشیان سابق سوریه گرفته شده، یعنی کشورهای مهمی هستند که حامی این تصمیم گیری ها هستند. الان در از ترکیه هم وزیر دفاعش داره امروز به سوریه میره. اینها نشون میده که این تصمیم‌ها حمایت کشته شه. و اینکه هنوز قانون اساسی برای سوریه نوشته نشده و همونطور که آقای شهر قبلا گفت نوشتن و به رأی گذاشتن قانون اساسی تازه 3-4 سال طول خواهد کشید، حالا میخوان مجلس تعیین بکنن. مشخصه که این مجلس با اون شیوهی انجام خواهد گرفت انتخاباتش، یا حتی شاید از راه انتخابات هم وارد نشند، از راه شیوه‌های دیگری یک مجلس قانون‌گذاری تأسیس بکنند که خواست خود این شورشیان سابقه، بدون اینکه قانون اساسی باشه که مشخص کنه چگونه باید مجلس تشکیل بشه، چه صلاحیت‌هایی داره. و در واقع مجلسی خواهد بود که از صلاحیتش از این قانون اساسی نگرفته. ولی نکته مهم که باید بهش توجه داشت این هستش که از این نوع تصمیم‌گیری‌ها داره حمایت میشه و قاعدتا این دولت‌هایی که دارای نفوذ هستند در حاکمان جدید سوریه، اونها در تعیین خط مشی آینده آقای شهر و دولتش نقش خواهند داشت.
آنچه که اعلام شده از جمله این هست که قانون اساسی کنونی سوریه لغو شده، اما پیشتر احمد شهر گفته بود که تنظیم قانون اساسی جدید حدود 3 سال و نیم طول خواهد کشید. در این بازه زمانی بینابینی کشور بر اساس چه قانونی اداره خواهد شد؟
قاعدتاً بدون قانون اساسی مدون اداره خواهد شد. یعنی یک مقداری شاید حالت دل بخواهی به اون معنا که بنابر خواست کسانی که بر سوریه سیطره پیدا کردند اداره خواهد شد. یعنی اینطوری نخواهد بود که همه گروه های مخالف سوری که در این سالها مبارزه کردند با نظام اسد، اونها بخوان در تصمیم گیری های آینده سوریه نقش داشته باشند، بلکه مشخصه که آقای شهر و گروهش و متحدان مسلحش اینا هستند که از این به بعد میخوان که در سوریه تصمیم بگیرند و سرنوشت سوریه رو مشخص بکنند. و اینها اومدن ارتش رو منحل کردند و شبه نظامیان وابسته به نظام سابق رو هم منحل کردند یا منحل اعلام کردند، ولی خودشون که گروه های شبه نظامی هستند اینها رو منحل نشدند. به نظر میرسه که اینا اولین کاری که بخوان بکنن این که اینها رو یک پارچه بکنن، همه گروه های مسلحی که با نام های مختلف با نظام اسد مبارزه میکردن یک ارتشی از میان اینها تشکیل بدن و بعد اداره کشور رو هم باز هم همینها در دست بگیرن. یعنی ما یک تیم یک پارچه ممکنه داشته باشیم در آینده که این تیم یک پارچه فقط بخش مسلح و مشخصی عمدتاً که اسلام گرایان مایل به جریان افراطی در سوریه رو در بر بگیره، فقط اینها اداره سوریه رو به عهده خواهند داشت. هرچند ممکنه که اینها مانند گذشته دست به عملیات اعمال افراطی گرایانه نزنند.
پیشتر ما در عراق شاهد بودیم که بعد از سقوط حکومت صدام حسین بسیاری از نیروهای سابق ارتش عراق به گروه‌های افراطی پیوستند، از جمله گروه موسوم به حکومت اسلامی. تکلیف این نیروهایی که حالا در سوریه منحل شدن چه خواهد شد؟ از جمله نیروهای مسلح حکومت بشار اسد، دستگاه‌های امنیتی و کسانی که در اون قالب فعالیت می‌کردند. آیا باید انتظار داشته باشیم که یک نیروی موازی زیرزمینی مانند آنچه که در عراق رخ داد رو در سوریه شاهد باشیم؟
تفاوتی که سوریه با عراق داره اینه که اون زمان کشورهایی از خارج از عراق بودن که کمک کردند به اینکه این بازماندگان نظام سابق بخوان برن و گروه های به قول شما زیرزمینی تشکیل بدن. سوریه خیلی نقشی فاتر در اون زمان، یعنی اینها اون بعثی های سابق اون زمان همه رفتن سوریه و ما یادمون هست که دولت نوری مالکی بارها از سوریه شکایت کرد که چرا اجازه میده که این ارتشی ها و بعثی های سابق برن و در سوریه از خاک سوریه استفاده بکنن، از کمک قلب بگیرن از سوریه برای اینکه بیان و در عراق فعالیت مسلحانه داشته باشن. ایران اون زمان نقش داشت در اینکه اون هم گروه های مورد حمایت خودش رو اونجا تسلیح کرد و سازماندهی کرد و اینها وضعیت عراق رو به تنش کشید. اما در مورد سوریه فعلی نیروهای خارجی نیستند که این امکان رو داشته باشند که بتونند از این پتانسیل استفاده بکنند، یعنی نه در همسایگی سوریه و نه دورترش به طور مشخص ایران این ابزار و امکانات رو ندارند که بخوان از این بازماندگان سابق استفاده بکنند یا اینها رو کمک بکنند برای اینکه بخوان تنش ایجاد کنن در آینده سوریه. و بنابراین وقتی عامل خارجی نباشه اینها چگونه میخوان که تجهیز بشن، سازماندهی بشن و برای دولت کنونی سوریه مشکل آفرین بشن؟
شما از نقش قطر صحبت کردید در تحولات اخیر سوریه، آیا ترکیه هم در این تحولات نقشی داشته؟
قطعا ترکیه موثره، شاید موثرترین کشور ترکیه است، به دلیل اینکه این گروه هایی که الان بر سوریه حاکم شدن اینا از حمایت همیشگی ترکیه برخوردار بودند و ترکیه در اظهار نظرها در مقام هایی که فرستاد از سوریه دیدار کردند نقش خودشون نشون داد. قطر هم در واقع سرمایه گذار بود، یعنی یک همکاری میان قطر و ترکیه وجود داشت در سراسر این 11 سالی که این گروه ها باشتن با حکومت اسد میجنگیدن، قطعا نقش خواهند داشت. به هر حال وقتی که این همه سال سرمایه گذاری کردن روی این گروه ها، حتما ازشون توقعات و قاصده هایی خواهند داشت و حتما نقش خواهند داشت در اینکه تصمیم گیری های این گروه های حاکم جدید به گونه ای نباشه که بخواد باز هم سوریه رو به تنش بکشه و آینده این کشور رو در ابهام فرو ببره.
مهرداد فرهمند بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ترکیه.
بازار تلفن‌فروشی سوری.
شهر
دشت چرا؟ اشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
رش، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندرعباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
محمد رسولوف، فیلمساز منتقد ایرانی، نامزدی تازه ترین فیلمش با نام دانه انجیر معابد در جوایز اسکار 2025 را غافلگیر کننده خواند و گفت هیچ وقت تصور نمی کرد روزی در مراسم اسکار به عنوان نامزد جایزه حاضر شود. او در گفتگوی با بابک غفوری آذر از رادیو فردا توضیحات مفصلی درباره واکنش‌ها به فیلمش، دیدگاه و چشمانداز مسیر پیش رویش داد. کل این گفتگو را می توانید در شماره پیش روی پادکست صحنه و همچنین در وبسایت و کانال یوتیوب رادیو فردا بشنوید و ببینید.
بر من خیلی غافلگیر کننده بود، از این جهت که خب هیچ وقت من اصلا به این فکر نمی کردم که یه روزی بشه من در مراسم اسکار به عنوان نامزد جایزه حضور داشته باشم، فقط به این دلیل که در ساختار سینمای ایران شدت کنترل و سرکوب جوریه که به هر حال هرگز فیلم هایی که نگاه انتقادی به سیستم داره یا دست کم نگاه انتقادی عمیقی به سیستم داره نمیتونه اصلا محاسبه بشه، نه فقط به نمایش در نمیاد، کلن حذف میشه، انکار میشه. نمونهش هم فیلم آفساید آقای پناهیه که سالها پیشین امکانو داشت که حتی برنده اسکار باشه، چون من یادم کمپانی سونی پیکچرز خیلی پیگیر بود که بتونه این فیلم رو به اسکار در واقع برسونه. منطقه در ایران انکار مشکلات و بیتوجهی و سانسور و سرکوب به قدری بود که اصلا مسئله داشتن که چنین فیلمی نمایش داده بشه. بنابراین من هم هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده بودم که ممکنه یه روزی یه اتفاقی بیفته که این شکلی بشه. منتها این پروژه به دلیل اینکه علاوه بر ماهیت ایرانیش یه ماهیت آلمانی هم داره، به دلیل افرادی که توی پست پروداکشن کار کردن یا اینکه من بعداً اومدم آلمان یا اینکه بازیگرها الان توی آلمان اقامت دارن، یعنی خود به خود فیلم بیشتر از نظر هویتی که روی داکیومنت و کاغذ وجود داره آلمانیه و یه جوری شبیه وضعیت خود منه. منم الان اوراق مسافرتی ترابل داکیومنت آلمانی دارم ولی طبیعتاً ایرانی هم و واقعا یه سواله که چطور میشه با کالای فرهنگی با تولیدات هنری روبرو شد وقتی که هویت در جهان امروز یک وضعیت یک پارچه‌ای نیست. از نظر اینکه خودم بیشتر این فیلمو محصول کجا میدونم خیلی روشنه. به هر حال این فیلم هم از نظر تولید، هم از نظر ایده و محتوا، کسانی که در واقع در مرحله فیلمبرداری حضور داشتن کاملا ایرانیه. بنابراین میان که بخوام این مرزمندی رو جدی کنم، خوشحالم که این فیلم الان این امکانو داره که در کنار بزرگترین تولیدات سینمایی دنیا که من بودجه های بعضی هاشون رو نگاه میکردم، واقعا در برابر ما که با یک امکانات خیلی جمع و جور و یک گروه خیلی کوچیک که فقط قلبای خیلی بزرگ داشتن و بسیار شجاع بودن و بسیار به مسئولیت هنری خودشون به عنوان سینماگر آگاه بودن و اهمیت ویژه‌ای برای اون آزادی‌های هنری قائل بودن، ساخت این فیلم امکان پذیر شد و امروز به هر حال این فیلم میتونه تو این سطح تماشاچی داشته باشه، دیده بشه و خب طبیعتاً هم خیلی خوشحال کننده است.
صدای محمد رسولوف بود، فیلمساز منتقد ایرانی. نسخه کامل این گفتگو با بابک غفوری آذر رو میتونید در شماره پیش روی پادکست صحنه و همچنین در وبسایت و کانال یوتیوب رادیو فردا دریافت کنید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
زیستشناسان هشدار دادند که تنوع ژنتیکی در میان بسیاری از گونه‌های جانوری جهان کاهش یافته و این بسیاری از جانوران که در حال حاضر در معرض خطر نیستند را هم تهدید می‌کند. با این حال تلاش‌های فوری حفاظتی می‌تواند این روند را متوقف یا حتی معکوس کند. اردشیر طیبی.
مطالعه تازه بر روی بیش از 600 گونه جانوری و گیاهی نشان داده است که تنوع ژنتیکی در سراسر جهان کاهش یافته و این امر تطبیق پذیری موجودات زنده با تغییرات محیطی را دشوارتر کرده است. محققان در این مطالعه که نتایج آن در مجله نیچر منتشر شده، داده‌های 628 گونه که بین سال‌های 1985 تا 2019 جمع‌آوری شده را مورد تحقیق قرار دادند و بیشترین کاهش تنوع ژنتیکی را در پرندگان و پستانداران یافتند. پیش از اینکه گونه ای منقرض شود، جمعیت آن کوچکتر و پراکنده تر می شود و این تعداد جفت های بالقوه و در نتیجه ترکیب ژنتیکی را کاهش می دهد. این شرایط گونه ها را به خصوص در مقابل تهدیدهای آینده مانند بیماری ها آسیب پذیرتر می سازد. تنوع در اون گونه ای به معنای تفاوت های جانوران متعلق به یک گونه به جمعیت آنان این امکان را می دهد تا بهتر با تغییرات محیطی سازگار شوند. کاترین گروبر، استادیار دانشگاه سیدنی و پژوهشگر ارشد این مطالعه، به نشریه گاردین گفت اگر بیماری جدیدی پخش شود یا موج گرمایی اتفاق بیفتد، ممکن است برخی افراد در یک گونه جمعیتی ویژگی‌هایی داشته باشند که به آنان امکان تحمل شرایط جدید را می‌دهد. وی افزود که این ویژگی‌ها با انتقال به نسل بعدی باعث می‌شود که جمعیت به جای آنکه منقرض شود، باقی بماند. حفظ تنوع ژنتیکی در گونه‌های وحشی و اهلی یکی از اجزای کلیدی اهداف تصویب شده در کنفرانس تنوع زیستی سازمان ملل متحد در سال 2022 بود. بسیاری از دلایلی که منجر به کاهش تنوع ژنتیکی در میان جانوران می‌شود، همان دلایلی هستند که باعث کاهش جمعیت آنان شدند. از دست دادن زیستگاه‌ها، تغییرات اقلیمی، گونه‌های مهاجم و بیماری‌های جدید برخی از مهم‌ترین این دلایل هستند. محققان میگویند که اگرچه آثار اختلالات محیط زیستی از جمله برداشت‌های انسانی، آزار و اذیت و یا تغییرات کاربری زمین را در 65% از جمعیت‌های مورد مطالعه مشاهده کرده‌اند، اما با این حال از دست رفتن تنوع ژنتیکی حتی در میان گونه‌هایی که پیشتر هیچ اختلالی در مورد آنان گزارش نشده بود نیز مشاهده شده است. گروبر گفت یکی از روندهای غیرمنتظره‌ای که شاهدش بودیم این است که تنوع ژنتیکی حتی در میان بسیاری از گونه‌هایی که در معرض خطر نیستند نیز کاهش یافته است. وی اضافه کرد که این نمایانگر بحران تنوع زیستی گسترده‌تری است که کره زمین با آن روبروست و متأثر از اختلالات زیست‌محیطی مانند تغییرات اقلیمی است. با این حال گروبر به چندین مورد از پروژه‌های حفاظتی اشاره می‌کند که در آن راهبردهای به کار گرفته شده تنوع ژنتیکی را بهبود بخشیدند. در یکی از این موارد در ایالات متحده، زیستشناسان حفاظتی توانستند تغییرپذیری ژنتیکی در سگ‌های دشتی دمسیاه را با پاشیدن آفتکش‌هایی بر روی آنان حفظ کنند. این کار از گسترش کک‌ها و بیماری‌های مانند طاعون در میان این گونه جلوگیری کرد و سپس جمعیت توانستند رشد کنند و با تحرک بیشتر جفتگیری در میان آنان نیز افزایش پیدا کرد.
اردشیر طیبی گزارش میداد و با این گزارش به پایان این برنامه ساعت 14 از رادیو فردا میرسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم که در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.